رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، آمین یا رب العالمین. شام غریبان شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هست و این شهادت رو تسلیت عرض می‌کنیم به مقام مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا و همه شیعیان و محبین اون حضرت، مخصوصا جمع حاضر. از خداوند بزرگ می طلبیم که دست ما را از دامان پرمهر و محبت این بانوی دو عالم در این دنیا، در قبر و برزخ و قیامت کم و کوتاه مفرماید. انشاءالله هدیه کنید به روح بلند این بانوی معظم یک صلوات محمدی و قرآن. امروز چون روز شهادت بود، به روایت اول که 13 جمادی الاولا هست، روایت دوم 3 جمادی الثانی هست، البته روایت های دیگری هم در شهادت اون حضرت هست که اونها زیاد معروف و مشهور نیست، لکن 2 روایت معروف و مشهور بین علمای شیعه که در کشور ما هم این 2 روایت مورد توجه قرار میگیره. یکیش همین امروز که جمادی الاولا بود، دومی هم جمادی الثانی هست که روز تعطیل رسمی هم هست و اون مقبولیتش، روایتش مورد نظر رهبر معظم انقلاب هم قرار گرفته و ایشون اون روز تعطیل رسمی اعلام کرد. از قدیم فاصله بین این 2 روایت، یعنی جمادی الاولا و جمادی الثانی، به نام ایام فاطمیه نامیده شده بین علما، نه اینکه این پایه قرآنی یا روایی داشته باشه، بین علما ایام فاطمیه نامیده شده و شیعیان و حضرت در این فاصله که حدوداً 20 روز میشه، خوبه که بازگو میکنن اونچه که به سر اون بزرگوار اومده و خانواده اون حضرت اومده، فضایل اون حضرت رو بر زبان جاری میکنن، بیان میکنن برای مردم و مقاتل اون حضرت رو میخوانن، که این کار خوبیه، کار بدی نیست، کار خیلی خوبی هم هست. لیکن بعضیا سوال میکنن که آیا ایام فاطمیه مثلا چیزیست که این ایام کلن شعار مقدس راجبش نظری داده بشه؟ نه، این چنین نیست. این رو علما آمدن این سنت رو گذاشتن، که حالا سنت خوبی هم هست، سنت بدی است. اما ما هر 2 روایت رو به عنوان تعظیم شعائر الهی، هم شب شهادت هم روز شهادت رو باید گرامی بداریم. در روایت دوم هم که 3 جمادی الثانی است، باید شب شهادت و روز شهادت رو گرامی بداریم و عزاداری کنیم تا انشالله به اون فضائلی که و ثوابهایی که در نظر گرفته شده انشالله برسیم. به همین منظور امروز هم من بحث مکارم الاخلاق رو که عرض میکردیم آخرین فراز این دعا بود گذاشتیم کنار، موقتاً گفتیم که به سهم خودمون از این مجلس یک نیتی هم انشالله داشته باشیم، به سهم خودمون قطره ای از اون چرا که درباره زندگانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها باید بیان بشه و خوب دارن جاهای مختلف بیان میکنن، حالا یا ناقص یا کامل، هرچی، ما هم به سهم خودمون بتونیم که در این امر شریک بشیم. من این چیزایی که نگاه میکنم شما رصد میکنین این شبکه‌های مجازی رو، خب وهابیت خیلی تلاش زیادی داره میکنه تو این شبکه ها و کلیپ های مختلفی رو درست میکنه و میفرسته برای مردم، مخصوصا در منطقه سیستان و بلوچستان، نه مناطقی که مخصوصا برادران اهل تسنن هستن، اونجا میفرسته که عقیده اونها رو بر اون چه که هستن نگه بداره. شیعیانی هم که دوروری اینها هستن، عقیده اینا رو متزلزل بکنه. این کار وهابیته، کار اهل سنت نیست، کار وهابیست. حالا اینا یکی از کارهایی که میکنن چیه؟ اینکه آقا عرض به خدمتون که حضرت زهرا سلام الله علیها سنش اولا 18 سال نبوده، مثلا 20 سالش بوده، 24 سالش بوده، 30 سالش بوده مثلا از دنیا رفته، بعد به مرگ طبیعی از دنیا رفته، هیچ اتفاقی براش نیفتاده و اینها همه با هم خوش و خرم بودن. خلیفه اول و دوم و سوم و اینا همه این کارهایی که شیعه میگن تو کتابشون نوشتن فلان، اینا این کارها رو انجام ندادن و اینا شیعیان اینا رو تهمت میزنن و دروغ میگن که اینها رو میگن این کارهایی که میکنن و لعنت کردن شیعه کسانی که به خانه وحی هجوم آوردن، شیعه اینها رو لعنت میکنه، این پایه و اساسی نداره و لعنت کردن کار خوبی نیست. مخصوصا بعضی از صحابه پیغمبر نباید لعنت بشن. این حرفایی که تو این کلیپ ها اینا میزنن و حتما ممکنه بعضی از شما یا همه شما اینا رو دیده باشی یا شنیده باشی که دائما هم دارن تکرار میکنن. خب من از چون حالا وقتی که ما داریم من وقت زیادی نیست، ما باید به اندازه وقتمون صحبت بکنیم. یه آیه ای رو من از سوره مبارکه احزاب برای شما میخونم که اولا مسئله لعنت کردن، که در مورد خود لعنت کردن ما آیات متعددی تو قرآن کریم داریم. اول کسی که مشمول لعنت پروردگار شده خود ابلیس و برو برگردم نداره. یعنی لعنت یه چیزی نیست که مثلا شما بتونی برش گردونی به رحمت تعبیرش بکنی، که اول کسی که در عالم خلقت مورد لعن قرار گرفته خود ابلیس که آیاتش رو قرآن هست. بعدم کسان دیگری رو خداوند متعال لعنت کرده. اونایی که خیلی میخوان واژه لعنت رو ببینن بیشتر کجا به کار رفته، سوره توبه رو باز کنن بخونن ببینن که در سوره مبارکه توبه منافقین چگونه لعنت شده. هر رابرا اونجا داره اینها رو به عناوین مختلف لعنت میکنه و مشرکین کافرون رو. پس اینجا یه خروجی که بگیریم این که مسئله لعنت یه چیزی نیستش که شیعه بهش حساسیت داشته باشه و شیعه خودش اصلا مسئله لعنت کردن رو در آورده باشه و بیاد بی خودی و بی جهت یه نفری رو یا یه عده‌ای رو لعنت بکنه. نه، لعنت یه کاریست که خداوند متعال انجام داده. اول شخصم ابلیسه، بعدم کسانی دیگه که اینا مورد لعنت قرار گرفتن. حالا این چیزی که من میخونم دقت بکنید، حسب وقتی که داریم، سوره مبارکه احزاب آیه 57، این یکی از همون آیاته که خداوند خودش داره لعنت میکنه. اینجا این نکته رو من تو پرانتز بهتون بگم، چون پیغمبر هم خیلی ها رو لعنت کرده، در کتب اهل سنت یک حدیث جعلی رو نسبت دادن به پیغمبر که حدیثش خیلی مضحک و خنده‌دار هم هست. حالا حدیث چیه؟ حدیث اینه که اونا دیدن که خب پیغمبر یه عده رو لعنت کرده، الان ما این عده‌ای که لعنت شدن پیغمبر هم لعنتشون کرده، یا باید بگن پیغمبر اشتباه کرده که لعنت کرده، یا اگه بگم پیغمبر درست گفته و لعنتش درست بوده، خب اینا که لعنت شدن و مشمولین لعنت پیغمبر، اینها یه عده‌شون کسانی هستند که خب اینا دارن از اونها طرفداری میکنن. الان ما چیکار کنیم؟ آمدن یه حدیثی جعل کردن که تو بعضی از کتب اهل سنت این حدیث رو ذکر کردن. حدیث هم خیلی خنده داره. این حدیث اینجوری نقل کردن که پیغمبر عرضه داشت در پیشگاه خداوند متعال که خدایا منم یه بشری ام مثل همه ابنای بشر، عصبانی میشم، خوشحال میشم، ناراحت میشم، یهو از کوره در میرم. این حدیثی که از سنت تو بعضی از کتب نقل. یه وقتی ناراحت میشم میام یکی رو لعنت میکنم. تو این لعنت منو رحمت برای اون بنده قرار بده. این حدیث. بعدن ادامهش خروجی گرفتن که خب وقتی که فرمود رحمت قرار بده، پس هر کسی که پیغمبر لعنت کرده این براش چی منظور میشه؟ رحمت میشه. بعد پیغمبر العیاذ بالله نستجیر و بالله عقلش نمیرسد که به جای لعنت بیاد رحمت کنه اونا رو. این یک چیز حدیث مضحکیست که در بعضی کتب اهل سنته و حدیث کاملا جعلی و هر کی میخونه حدیثی که حالا نه تنها سلسله سند اصلا مخدوش بی خود فلان فلان هست، انسان بالاخره یه عقلی خدا بهش داده، این با عقل انسان جور در نمیاد همچین چیز. اما در این حال اینو نقل کرد. حالا این پرانتز بسته اینو داشته باشید. اینجا میخوایم عرض کنیم سوره احزاب آیه 57، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين يؤذون الله ورسوله، قطعا کسانی که اذیت میکنن، یؤذونه با زال همزه و زال، یؤذون الله اذیت میکنن خداوند متعال، خداوند رو به خدا آزار میرسونه، خدا رو اذیت و رسوله و پیامبرش رو هم، یعنی پیامبر خاتم رو هم اذیت میکنن، آزار میرسونه. حالا اینجا رو دقت بکنید، یه آیه 57 احزاب دی، لعنهم الله فی دنیا والآخره، خدا چنین کسانی رو لعنت کرده است، هم در دنیا اینا رو لعنت کرده هم در آخرت، و به اینم بسنده نکرده، یعنی نگفته فقط در آخرت یا در دنیا، هم در دنیا هم در آخرت لعنت کرده، بازم به این بسنده نکرده. ادامه چی فرموده؟ و اعده و آماده کرده است لهم برای ایشان عذابا مهینا. نه تنها خداوند متعال اینها رو از رحمت خودش در دنیا و آخرت دور کرده، برای اینها یک عذاب بسیار خارکننده ای هم در روز قیامت آماده کرده. اینا چیکار کارشون چی بوده؟ کارشون این بوده که فقط و فقط خدا و پیغمبر رو اذیت کردن. ایزا که شما میگی ایزا و اذیت کردن چی هست؟ یعنی یه کاری که در لغت بیان میکند که یه کاری که ناخوشایند باشه، یعنی خوشایند نباشه. مثلا ببینید یه کسی میاد ماشینش رو جلوی پارکینگ شما پارک میکنه، این خیالش هم نیست، از اینام کم نداری، این شما رو آزار میده به این وسیله دیگه، ها باعث ایزا شما شده دیگه، باعث اذیت شما میشه. حواستون به منه؟ یه کسی میاد یه چیزی تو پیاده رو میاد سطل زبالهشو میاد مثلا خالی میکنه یا کیسه زبالهشو میذاره جلو در خونه شما یا سر کوچه که خونه شماست، زحمت نمیکشه بره بندازه تو سطل زباله، این باعث ایزا شماست، باعث آزار شماست، باعث اذیت شماست. اینو تو لغت میگه این کار ناخوشاینده، یعنی اومده این کار انجام داده. پس ایزا یعنی اذیت کردن به چه معنیه؟ میگه به معنی آزار. مثلا آزارم چی؟ مثلا میگه حتی یه خار و سنگی هم بیاد سر راه شما قرار بده، یا مثلا یه حتی مزیق شروع کنه مثلا با چوپرش یه جایی رو بتکونه، خاک بیاد تو خونه شما، بیاد تو مغازه شما، یه جایی بیاد مثلا خاک بنایی چی کنه، ملاحظه نکنه خاکش، همه بیاد تو زندگی شما فلان، این آزار شماست، اذیت شماست، اینش میگه ایزا. شما اینجا میگه آقا این منو اذیت کرده، یعنی چی؟ یعنی کار ناپسندی انجام داده. خب اینو در لغت میگن. حالا اینجا یه سوال پیش میاد، اگه دقت بکنید سوال پیش میاد که خب اینجا میفهمد، قرآن میفهمد که ان الذین یؤذون الله، کسانی که خدا رو اذیت میکنن، خدا که دیدنی نیست، صوت خدا هم که برای ما شنیدنی نیستش، و همین که جسمیتی نیست، یعنی وقتی شما میخوای کسی اذیت کنی طرف باید یا جسمش رو اذیت کنی یا روحش رو اذیت کنی یا هر دوش. روحن و جسمن از شما ناراحت میشه. مثلا شما با تهمت زدن جسم طرف رو اذیت نمی کنی. چیشو اذیت می کنی؟ روحشو اذیت. شما با سنگ زدن به پای طرف هم جسم طرف رو اذیت می کنی هم چی؟ روحشو اذیت. اما خداوند که جسم و روح نداره که اذیت بشه اینجوری. و این چی میشه که ان الذين يؤذون الله و رسوله، یعنی خدای تعالی رو، کسانی که خدای تعالی رو اذیت میکنن، مگه کسی هم پیدا میشه زورش به خدا برسه که خدا رو اذیت کنه، به خدا آزار برسونه؟ کسی پیدا میشه همچین کاری بکنه؟ اینجا منظور چیه؟ این رو مفسرین حرف قشنگی اینجا زدن بعضن، که این حرف قشنگشون اینه که میگوین چون خداوند اینجا فرموده ان الذين يؤذون الله و رسوله، هیچکی نمیتونه خداوند رو اذیت کنه. هم اینو میدونن، همه مخلوقات هم اینو میدونن، حتی اونام که کفارن میدونن نمیتونن اذیت کنن خدا، چون خدا رو نمیبینن که، جسمیتی خدا براشون نداره که اذیتش کنن، اونام میدونن اینا. اینجا میگه منظور چیه؟ اون مفسرین یه حرف خوبی اینجا زدن، میگن آقا چون رسوله هم کنارش آورده، خدا رسولش رو آورده کنار خودش قرار داده، گفته من و رسولم رو اگه کسی اذیت کنه، از باب چی؟ از باب احترام بسیار فوق العاده برای رسولش. توجه کردی؟ برای رسولش. اینی که مثلا ببین تو خودمونم ما داریم، یا می‌بینیم که یه نفر آقا خیلی مقام بالاییه، اصلا ما نمیتونیم ببینیمش، مثلا محافظ داره فلان داره، برای دیدنش باز وقت بگیری شما فلان، میگه که یه نماینده میفرسی یه جا، میگه این نماینده اگر کسی بهش کوچکترین متلکی شتلکی بگه، حرفی بزنه، اقدامی بکنه فلان، انگار بر علیه من اقدام کرده. ما میدونیم بر علیه او که نمیتونیم اقدام کنیم، اصلا نمیبینیمش، اما این میخواد شرافت این فرد رو چیکار کنه؟ بالا ببره، احترام این فرد ببره بالا. این فرد از نظر موقعیت معنوی یا موقعیت انسانی خودش، این فرد بکشونه بالا، بگه اینقدر این فرد برای من مهمه، مثل این میمونه که اگر او رو حرفی بهش بزنین شما به من جواب میدین. انگار به کی گفتین؟ به من گفت. اینجا مفسری میفهمن تو این آیه همینه، درست هم میگن، یعنی اگر من که خدا نمیتونم اذیت کنم، اما خدا اومده رسولش کنار خودش قرار داده که چی؟ که بگه اگر کسی رسول رو اذیت بکنه آزار برسونه، انگار منو آزار رسونده، منو آزار برسونه، من لعنت، من لعنهم الله فی دنیا والآخره، این یک، هم تو دنیا هم تو آخرت لعنت من بر او هست، یعنی رحمت من به دوره. دومی که اعد لهم عذابا مهینا، یه عذاب خار کننده هم برای روز قیامت براش در نظر گرفته. یه همچین کسی که پیغمبر رو اذیت کنه، این پیغمبر خیلی بر من عزیزه، این نباید اذیت بشه. این تا اینجای قضیه. اگه کسی متوجه این مطلب شد، خدا همه این امواتی که ما داشتیم توی هفته گذشته، این آجاقای وفایی که به رحمت خدا رفتن، آقای رباد میلی که چهلومشون بند خدا هست، این آقای عزیزی که تو همین هفته سکته کردن، جوونم مرحوم آقای مشتبه زرقلمی اینجا نوشتن، روح همه اینها و همه این کسانی که در بین ما بودن و نیستن انشالله شاد بشه، یه صلوات بلند بفرست. حالا ایذای پیغمبر یعنی اذیت کردن پیغمبر چجوری میتونه باشه؟ اذیت کردن پیغمبر، شما پیغمبر رو العیاذ بالله کسی بخواد اذیت کنه، هر چی پیغمبر میگه وایس تو رو پیغمبر، همین کاری که کفار کردن، بگه من قبول ندارم، انکار کنم، میشه اذیت پیغمبر. خوب توجه بکنیم، از این زمان کمی که داریم استفاده بکنیم، چون وقتی دیگه نداریم. بگه من اینا قبول ندارم، یا بیاد به پیغمبر تهمت بزنه، هر معجزه که پیغمبر بگه اینا معجزه نیست، تو جادوگری، یا بیاد به پیغمبر بگه تو مجنونی، العیاذ بالله تو دیوونه، میشه اذیت کردن پیغمبر. یا بیاد پیغمبر رو مسخره بکنه. همه این کاری که میگیم کردن، همه این کاری که میگیم کردن، ریشخند کنه، مسخره کنه. یا بیاد به جسم و روح پیغمبر صدمه بزنه، شکمبه شطور به پیغمبر بریزه، سنگ به پیغمبر بزنه، خاکستر بریزه سر پیغمبر، شن پرتاب کنه به سمت پیغمبر، مشت خاک برداره بریزه مثلا تو صورت پیغمبر. این کارا همه ایذای پیغمبر، آزار پیغمبر. هر کسی که مخالفت دستور پیغمبر رو بکنه علنی و تو رو پیغمبر وایسه، میشه اذیت کردن پیغمبر. حالا دقت بکنید، چون وقت نداریم میخوایم اینو بگیم. برگردیم اول بحث. اول بحث ما گفتیم که آیه اینه: ان الذين يؤذون الله ورسوله، کسانی که خدای تعالی رو اذیت میکنن و پیغمبرش هم اذیت میکنن، لعنهم الله في الدنيا والاخره، اینا لعنت خداست بر اینها در دنیا و آخرت، و اعد لهم عذابا مهینا، و خداوند عذاب خارکننده ای براشون تو آخرت در نظر گرفت. بعدم اینو گفتیم، اینا که جدید اومدن اینا گوش بدن، گفتیم که خداوند رو نمیشه اذیت کرد. پس چرا اینجا آورده تو آره خدا رو اذیت کنن؟ منظورش اینه که پیغمبر رو چون با خودش آورده، میخواد شرافت پیغمبر رو ببره بالا، بگه انقدر این آدم برای من عزیزه که من میگم من و پیغمبر رو هر کی اذیت بکنه، من و پیغمبر، این فقط خود پیغمبر، یعنی پیغمبر انقدر اذیت. چجوری پیغمبر میشه اذیت کرد؟ گفتیم با کفر و شرک و نفاق و الحاد و اذیت جسمانی و روحانی و فلان و اینا، همه با این کاره میشه پیغمبر اذیت. این تا اینجای قضیه. حالا دقت بکنید، خود پیغمبر، این که اول بحث عرض کردیم که وهابی ها چه کلیپ هایی میسازن برای من و شما که من و شما تحت تاثیر قرار بدن، دقت بکنید. اهل سنت دو تا کتاب داره که وهابیت دو تا کتابم قبول داره، چون بعضی از کتب اهل سنت و وهابیان قبول ندارن، این دقتشو بکنید، ولی دو تا کتاب اهل سنت وهابیان قبول دارن، یکی صحیح بخاریه، یکی صحیح مسلم، وهابیان قبول دارن این دو تا کتاب. اونجا در صحیح بخاری خیلی عجیبه که این جلد سوم صفحه 1361 حدیث 3510. کتب دیگر اهل سنت هم نقل کردن، چون وقت نداریم من مدرکش هر کی میخواد بعد کلاس بپرسم بهش میدم، مدارک زیادیه اینجا کتبی که نقل کردن. این از قول پیغمبر نقل کرده، صاحب صحیح بخاری. تعصبشم انقدر، چون وهابیا بهش اعتقاد دارن، به خاطر اینکه تعصبش روی خلفا بسیار زیاده، خیلی زیاد، یعنی هر کاری تونسته تو این کتاب کرده که چیزی از اهل بیت گیر مردم نیاد. خلاصه قضیه گرفتین چی میخوام بهتون بگم؟ یعنی هر کاری میتونسته تو این کتاب کرده که چیزی از اهل بیت گیر مردم به اون صورت نیاد، ولی در این حال یه چیزی از دستش در رفته، واقعا کار خداست که اینو من جمله این حدیث از قول پیغمبر این حدیث رو نقل کرده که پیغمبر فرمود که فاطمه پاره تن من است، دخترش، هر که او را غضبناک کند مرا غضبناک کرده، یعنی هر که او را به خشم آورده عصبانیش بکنه چیکار کرده؟ من را عصبانی کرده. اینو داشته باشی. باز مسند احمد ابن حنبل یه کتابی که اونم وهابیت قبولش داره، اونجا جلد چهارمش صفحه 323 میگوید که پیغمبر فرمود که فاطمه پاره تن من است، مرا خشمگین و ناراحت میکند هرچه او را خشمگین سازد. یعنی خدا اومد رسول رو آورد بالا، گفت اذیت رسول اذیت کیه؟ من از صدا انقدر ضعیفه که میگم همینا جمعش کنیم بره. اذیت رسول اذیت کیه؟ اذیت من، یعنی خدا. پیغمبر داره میفهمد اذیت شدن فاطمه اذیت شدن کیه؟ من پیغمبر. بعد شما بیا بچسبونش به خدا، میشه اذیت شدن صدیقه طاهره، اذیت شدن پیغمبر اکرم، پس میشود اذیت شدن فاطمه، اذیت شدن کی؟ خدای تعالی. بعد چه اتفاقی میفته؟ میشه ان الذین یؤذون الله و رسوله، یعنی هر کسی حضرت صدیقه طاهره را هم اذیت بکنه مشمول این آیه است که خدا را اذیت کرده و رسولش را اذیت کرده، در نتیجه چه اتفاقی براش میفته؟ لعنهم الله و دنیا و الاخره. اگه شما غیر از این چیزی میفهمید به منم بگید. دقت کردین چیشو؟ او حالا تو مسندش احمد ابن حنبل میگه فاطمه پاره تن من است، مرا خشمگین و ناراحت میکند هرچه او را خشمگین سازد و مرا شاد میکند هرچه او را شاد سازد. اینم تا اینجا. همه مریضارم که اینجا هم نوشتن حاج حسن آقای عسکری هست، عرض به خدمتون که این نوه یکی از دوستان هست که اینجا هست، این حاج رضا هست، این خانم یکی از خانم هایی که اینجا میاد بنده خدا مدرس بوده، به بیماری سرطان مبتلا هستن، آقای بلالی هم پدرشون بنده خدا بستر بیماریان. خدا همه اینا و همه مریضی های ما و مریض های ما رو شفای عاجل عنایت بفرماید انشالله. به حق صدیقه طاهره سلام الله علیها برای شفای همه شون صلوات بلند بفرست. خب این چیزیه که من اینجا برای شما خوندم که وصلش کردیم به آیه شریفه، که پس یک نتیجه اینجا گرفتیم. نتیجه این شد از چه کتبی؟ اصلاً و ابداً از کتب شیعه تا الان که از اول بحث من شروع کردم برای شما حدیثی چی نخوندم، فقط از کتب اهل سنت خوندم. کتبی رو هم خوندم که وهابیت قبولش داره، نه اونایی که اهل سنت قبول دارن، وهابی ها قبول ندارن، نه وهابی ها قبول دارن، از اونا خوندم باید. و اینو نتیجه گرفتیم که پس کسانی که صدیقه طاهره رو اذیت کردند، حالا هر کی میخوان باشه، ما رو اسمش حساس نیست، هر کی اذیت کرده، این میشه اذیت کردن. شما بگید کی اول؟ پیغمبر. اذیت کردن پیغمبر میشه اذیت کردن کی؟ خدای تعالی. پس میشه ان الذین یؤذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا والآخره. میشه مشمول چی خدا میشن اینا؟ اگه همه با هم بگن لعنت. پس لعنت یه چیزی نیست که من خودم درارم یا بگیم یا ده متعصبش یا یعنی افراد نه، لعنت خداست، خدا داره لعنت میکنه. چیو لعنت میکنه؟ هر کی که پیغمبرشو اذیت کنه، هر کی که دختر پیغمبرشو اذیت کنه. اصلا نیست چیز مندراری چی؟ نیست. حالا در شیعه آقای مستنبد یک کتابی داره نوشته، قطره‌ای از فضائل اهل بیت، از قول ابن شازان، ابن شازان از قول سلمان فارسی همشهری هممون که ایرانی بوده نقل میکنه. من یه تیکه از این حدیث رو میخونم حسب وقتی که داریم. اونجا پیغمبر میفرماید که سلمان داره قول پیغمبر میگه که پیغمبر به من سلمان اینا رو گفت. دقت بکنید، ای سلمان، این حدیث شیعیست، هر که دخترم فاطمه سلام الله علیها از او راضی و خوشنود شود، من از او راضی میشم، و هر که من از او راضی شوم، خداوند از او راضی میشود. آیه رو دقت کردین، اول خوندیم آیه رو بالعکسش کنیم، یعنی اون مال اذیت کردن بود، حالا مال شاد کردن. شما پیغمبر داره میفهمه، یعنی از این ور قضیه هم هر کی بیاد فاطمه رو شاد کنه، شما به من بگین کیو شاد کرده؟ پیغمبر. هر کی پیغمبر رو شاد کنه کیو شاد؟ خدای تعالی. و هر که فاطمه سلام الله علیها از او خشمگین شود، من پیغمبر بر او خشم میگیرم، و هر که من بر او غضب نمایم، خداوند بر او خشمگین می شود. خیلی حرفه. ای سلمان، وای بر کسی که بر او، خیلی حرف، وای بر کسی که برو و فرزندان و شیعیان او ستم نماید. نه تنها خودش، نه تنها فرزندان، شیعیان صدیقه دارن پیغمبر گفته وای بر کسی که بر شیعیان او ستم بکن. خب این تا اینجای قضیه. پس مطلب رو فهمیدیم که چی به چی شد. حالا دوستانم کم کم این چراغا رو خاموش میکنن، چون شام قریبان شهادت صدیقه طاهره است. میخوایم یه نتیجه از این احادیث و این آیهی که خوندیم یه نتیجه بگیریم. اون نتیجه چیه؟ اولا میخوایم از اهل سنت نقل بکنیم این قضیه رو که چه اتفاقی افتاده و کیا صدیقه طاهره رو اذیت کردن. این دارم میخوایم از اهل سنت نقل بکنیم. من چون وقتمون خیلی زیقه، فقط چند تا کتاب اگر بتونم اینجا برای شما بخونم، این کتب رو اگه وقت باشه بخونم براتون، اینا رو بخونم که اسامی این کتب رو شما داشته باشید، بعد نقلش بکنم، نقل قول بکنم که این کتب یکی دو تاش صحیح بخاری و صحیح مسلمه که یه تیکه های کمی رو نقل کردن، یعنی مطلب رو نقل کردن تا یه جایی اووردن، از اونجا به بعد دیدن فاجعه است. یعنی اگر نقل بکنن این ور قضیه رو نمیدونن چجوری جمعش بکنن، لذا اونجا چیکار کردن؟ متوقف شدن، گفتن تا همین جا. و یکیشون اسم نیورده، مثلا واقعه رو نقل کرده اسم شخص رو نیورده. کی این کارو کرده؟ معلوم نیست. اونجا تو کتب صحیح بخاری صحیح مسلم. کتب دیگر اهل سنت مثل اعلام النساء، مثل المناقب، مثل کتب کتاب مثلا عرض خدمتتون که شرح ابن ابی الحدید و مدارک دیگه که حالا زیادن، اینها رو مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه در القدیر چند صفحه گذاشته، فقط اسم این کتاب‌ها رو نوشته و اسم این دانشمندان، که این واقعی که ما می‌خوایم بگیم نه همشو، مقداری از این واقعه رو تا اونجایی که دیدن دیگه از اینجا به بعد نمیشه جمعش کرد، تا اونجا رو نقل کردن اینا. از اونجا به بعد هم خب این اتفاق افتاده بوده، از اونجا به بعد شیعه نقل کرده. من حالا برای که وقت گرفته نشه این واقعه رو برای شما نقل می‌کنم از روی کتاب بیت الاحزان مرحوم آیت الله قمی، که یه محدث بوده، یعنی حدیث اهل سنت واقعا امانتدار بوده، می آورده، مأخذ می داده، مدرک می داده، نقل می کرده، و یه کتاب بی نظیریست این کتاب، کتاب بیت الاحزان. من هنوز رو دستش کتاب ندیدم که هم مختصر مفید و عالی باشه، من ندیدم. ایشون میگه که آقا قضیه چی شد، چجوری به وجود اومد. یه حدیثی از امام باقر علیه السلام اولا نقل کرده، میگه امام باقر علیه السلام فرمود که بعد از چند روز از رحلت پیغمبر یه واقعی اتفاق افتاد که حالا واقعه رو ما میخونیم. 50 روز گذشت یا 50 شب گذشت تا صدیقه طاهر سلام الله علیها دیگه به واسطه این واقعی که اتفاق افتاده بود تو بستر بیماری قرار گرفت. دقت بکنید اون واقعه حالا چیه؟ اون واقعه اینه که من برای شما میخوام اینجا بخونم. اینجا میفرماید که پیغمبر، جنازه پیغمبر وسط اتاق بود، امیرالمومنین غسل داده، مردم دونه دونه اومدن نماز خوندن، فلان شد فلان شد، یکی دو سه روز مثلا گذشت. بعد اینها اومدن از به طریقی که حالا میدونستن خوشون، از قبیله به قبیله بیعت گرفتن، ریختن تو شهر رو یک جنجالی به پا کردن، یه کاری کردن که مردم یه عده بترسن، یه عده با ترس، یه عده با پول، یه جور هر جوری یه عده اومدن بیعت کردن، یه عده بیعت نکردن، کاری نده. میگه که فقط کسی که باقیمون امیرالمومنین سلام الله علیه با صدیقه طاهره مون توی خونه خودشون نشسته بودن. اونجا خلیفه دوم برگشت به خلیفه اول گفت آقا تنها کسایی که موندن بیعت نکردن اینان، این اگه بیعت نکنه ما مشکل برای حکومتمون درست میشه. گفت اولی گفتش که چیکار کنیم، گفتش که هر جوری شده پشو یه درجه هم کنیم بریم ازش بیعت بگیریم. از اول داستان داریم. چند نفری هم تو خونه این فرد هستن، مثل زبیر، مثل یکی دو سه نفر دیگه، مثلا مقداد بوده، عمار بوده، اینا بوده، اینا هم بیعت نکردن. چیکار کنیم؟ گفت یه نفر رو بفرست که اون نفر کی باشه. یک فردی رو انتخاب کردن به نام قنفذ. یک قنفذ یه آدم بسیار بیرحم و سخت‌دلی بود، یه آدم عصبی بود، اصلا از نظر روانی مشکل داشت، اصلا انگار مثل این که به بعضی ها مثلا میگن خدا تو دل این رحم نیافریده، یه آدم اینجوری بود. اولش هم غلامی بود که این آزادش کرده بودن، تو همین دم و دستگاه خلفا اینا آزادش کرده بودن که حالا برای همچین روزی نگرش داشته. اون خلیفه اول قنفذ رو به همراه یه گروه با شمشیر فرستاد در خونه امیرالمومنین، اجازه ورود خواستن. اینا امیرالمومنین خودش اجازه ورود نداد، اینا برگشتن به مکانی که بودن، گفتن آقا اینا اجازه ورود نمیدن، علی به ما اجازه ورود نداد. دومی خلیفه دوم برگشت گفتش که برید مجددن رجوع بکنید، اگر علی اجازه نداد بدون اجازه وارد بشید. دقت بکنید، اینا دوباره اومدن اجازه خواستن، این دفعه صدیقه طاهره آمد. و چی میخوان؟ گفتن که ما میخوایم بیایم از شما بیعت بگیریم به هر جوری که شده. صدیقه طاهره این جمله رو فرمود، فرمود من بر شما ممنوع کردم که بدون اجازه وارد خانه من شوید، من تو زحمت هستم، به خانه من دیگه نیایید، نمیخوام بیاید در خونه من، منو دارید به زحمت میزید، منو دارید کم کم آزارم میدید، اذیتم میکنید. اینا برگشتن رفتن دوباره پیش اون اولی و دومی، گفتن که آقا این دفعه فاطمه اومد نمیذاره ما بریم تو خونه. خلیفه دوم خودش خیلی عصبانی شد، گفت ما با زنها چی کار داریم؟ گفت ما جملات دقت بکنیم، چون اینا تو اهل سنت هم داریم این جمله رو نقل کردن، گفت ما با زنها چی کار داریم؟ با زنها چی کار داریم؟ نه این دختر پیغمبره و کسیست که حالا مقامش اینقدر که میگه من خدا صدیقه طاهره اگه اذیت بشیم یعنی خدا اذیت شد. گو با زنها چی کردیم؟ بعد گو تو نمیخواد اصلا، میخوای به قنفذ گو بیا کنار، یه درجه هم کرد، گو برید یه مقدار هیزم جمع کنید و دارید بیارید، یه مقدار هیزم جمع کنید و دارید. اینا رفتن هیزم جمع کردن آوردن، خودش بلند شد هیزم ها رو برداشت آورد جلوی در خانه صدیقه طاهره، گذاشت کنار در. چیا تو خونه بودن؟ امیرالمومنین، صدیقه طاهره، امام حسن و امام حسین علیه السلام، نشنا اینا بودن. با صدای بلند فریاد زد، که جوری فریاد زد که امیرالمومنین، صدیقه طاهره اینا همه صداشو شنیدن. گفت سوگند به خدا ای علی، یا از خونه میاید بیرون و با خلیفه رسول خدا. اینجا الان اونایی که اهل فهمن، که همتون اهل فهمید، اگر رسول خدا خلیفه تعیین کرده که خب باید بگید خلیفتون نبی هست دیگه، پیغمبر. شما که میگید عید قدیری در کار نبوده، پیغمبر اصلا خلیفه مشخص چی نکرد؟ شما که اینو میگید که الان متوجه میشید من چی دارم میگم؟ شما میگین مردم اومدن بیعت کردن، شما که خودتون میگین پیغمبر خلیفه ای اصلا مشخص چی نکرده، به مردم واگذار کرده، دنیا رفت. مگه اینو نشنیدید همه شماها؟ من نمیشنوم جواب. اینجا برگشته چی میگه؟ این میگه که یا ای علی سوگند به خدا، یا از خونه بیرون میای و باید که بیای بیرون با خلیفه رسول خدا بیعت کنی، وگرنه چی؟ وگرنه بر خانه تو آتش برمی افروزم. این فرد داره این حرف رو میزنه. صدیقه طاهر از داخل خانه بلند گفت به این دومی که چرا با ما چنین برخوردی میخوایی بکنی؟ چرا میخوای این برخورده بکنی؟ چرا اینجوری با ما برخورد میکنی؟ من دختر پیغمبرم، این داماد پیغمبره، اینا سبت پیغمبرن، اینا کسانی بودن اهمیتشون رو همه خودت، اینا همه میدونن که. این دومی گفتش که من گوشم به این حرفانی، در رو باز کن وگرنه همه تون رو میسوزونم، آتیش میزنم. من دارم فارسیاشو میخونم چون وقت. صدیقه طاهره برگشت گفتش که از خدا نمیترسی؟ میخوای همین جوری سرتو بنسی بیایم وارد خونه من بشی؟ این خونه جبرئیل اجازه میگرفته وارد میشه، تو میخوای همین جوری بیایی؟ این وایساد، این دومی وایساد، به اینایی که همراهش هیزم آورده بودن گفتش که بیارید هیزم رو جلوی در بذارید. اینا از کنار در هیزم رو باشن گشتن جلوی در، گفتن چیکار کنیم؟ گفت آتیش بزنیم. یه عده از تو خود اینا گفتن که فلانی من میخوام مجلس نجس نشه، اسمی نیاریم، گفتن فلانی تا اینجاش درست آوردی جلو فلان اینا، ولی واقعا میخوای آتیش بزنی؟ گفتن میخوام آتیش بزنم. گفتن فلانی این دختر پیغمبر این توه ها، سیدت و نسائه اهل الجنه اهل العالمین این تو، گو هر کی میخواد باشه، گو هر کی میخواد باشه. بعدم گفت آتیش زدن، آتش شعله ور شد، در آتش گره. این چراغ هم اگه همه رو خاموش بکنید دیگه، بله من با این چراغ قوه میخونم اینجا. گو در آتش زدن، در که آتش گرفت شروع کرد به سوختن. گفت تا شروع کرد به سوختن یه مقدار از درک سوخت، این در رو فشار داد دید باز نمیشه. همین دومی گفت با یک لگد محکم زد به در، با لگد که زد در نیم سوخته بود، در باز شد خورد به یه فردی، در برگشت. این تا دید خورد به یه فردی برگشت، آمد در برگشت در رو دوباره باز کرد، آمد تو، تا آمد تو دید در خورده به صدیقه طاهره افتاده پشت در روی زمین. اینجاست فاطمه سلام الله علیها از جا بلند شد، ایستاد جلوی عمر، جلوی این فرد خبیث وایستاد جلوی این فرد. این نکرد بگه که حالا این تا اینجا بسه، این بانو افتاده رو زمین، در خورده بهش. بانو هم باردار بود، شمشیر خودش رو در از نیام در آورد، از اون غلاف در آورد، محکم با غلافش به پهلوی حضرت. یک وقت همه اهل خونه اینا هم که هیزم آورده بودن دیدن، یه صدای خانوم میاد میگه یا ابت یا رسول، پدر جان به داد برس. گفت شمشیر و غلاف کرد، تازیانه رو در آورد، با تازیانش یه دونم بر بازوی زهرا زد. دوباره ناله حضرت بلند شد، امیرالمومنین از تو جا آمد، دید این داره با تازیانه میزنه، گریبان این دومی رو گرفت بلندش کرد، محکم به زمینش زد، نشست روی سینش، شمشیر رو کشید. چرا کاری نکرد؟ گفت میتونم بکشم، یاد وصیت پیغمبر افتاد. که گفت یا امیرالمومنین این کارا برات پیش میاد، باید صبر کنی، چی نگی. اینها رو بهش گفت، عروس سینش بلند شد. این فرد تا دید اینجوری شد خورده زمین، فرستاد برای اون مکان مسجدی که اینا جمع شده بودن کمک خواست. یه جمعی آمدن بینشون، این دفعه قنفذم آمد، آمدن داخل خانه دوباره صدیقه طاهره که اومد جلو، این دفعه قنفذ تازیانه رو کشید، من نمیدونم به همون بازو زد یا به بازو دیگر حضرت. بعد نوشتن که فماتت هین ماتت و ان نفی ازده ها مثل دملج من ضربتهی. میگه وقتی که صدیقه طاهره بر اثر اون ضربت بعد از مدتی از دنیا رفت، اینقدر این ضربت محکم بود، دملج میدونین چی، میگه آثار این ضربت مانند یک گردنبندی به دور بازوی حضرت مونده بود. خب بعد حالا شام قریبان این بزرگوار امشب امیرالمومنین آمده در بستر صدیقه طاهره، دیگه امام باقر علیه السلام فرمود 50 روز بعد از این قضیه حضرت دیگه تو بستر افتاد، حضرت تو بستر افتاد. چه وضعیتی حضرت داشت؟ مثل یه همچین روزی بچه های حضرت دیدن که حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، امام حسن، امام حسین علیه السلام، دیدن مادرشون به هر زوری که بوده از جا بلند شده، دستشو به دیوار گرفت. حضرت رفت، روایت نوشته که هر جوری شده یه قضایی برای اینها درست بکنه. اینها خیلی خوشحال شدن که مادرشون راه افتاده، مادرشون خوب شده بود، و رفت شروع کرد با یه دستش رختای اینها را هر جوری بود بشوره. اسما کمکش میکرد. اینها گفتن که مادر جان بهتر شدی اینا؟ یه جوابی داد به این بچه ها، گفت فرزندان عزیزم نه، من امشب از بین شما میرم. این آخرین شبیه که من بین شما هست، دیگه هم دیگر رو نمیبینیم. بعد امیرالمومنین از مسجد میاد کنار بستر صدیقه طاهره میشین. اونجا حضرت همه رو گفت برم بیرون، فقط من باشم با امیرالمومنین، فقط صدیقه طاهره مون با امیرالمومنین سلام علیه دو نفری. خود امیرالمومنین سر حضرت فاطمه رو برداشت، گذاشت روی زانوش، شروع کرد صدیقه طاهره گریه کردن. به امیرالمومنین فرمود که ابکنی گریه کن بر من. گفت تو هم یا علی گریه کن، تو هم گریه کن، خیلی این چند روز برات مصیبت بود، به سرت اومد، تو هم گریه کن. امیرالمومنین شروع کرد گریه کردن، صدیقه طاهره شروع کرد گریه کردن. بعد شروع کرد وصیت کردن. آقا چه وصیتی؟ یه تیکه از وصیتش حضرت گفت فرزندان منو مواظبت کن، به اینا همه برس، مواظب اینها باش. یا علی یه چیز دیگه ازت خواهش دارم، فرزندم حسینو بیشتر مواظبت کن. خودت هم میدونی اون شهید کربلا هست. یه حرفایی زدن اینا، وصیتی که داشت اینجا، حضرت گریه کرد، صدیقه طاهره گریه کرد. گذشت، صدیقه طاهره از دنیا رفت. وصیتی که داره اینه که یا علی من رو حتما حتما شبان قسم یه دختر پیغمبر، برترین زنان عالم و برترین زنان بهشت، چی داره وصیت میکنه؟ آقایون منو شبانه قسم بده، منو شبانه کفن کن، منو شبانه دفن کن، کسی از محل قبرم مطلع نباشد. امیرالمومنین شبانه کیو بیاره که این جنازه رو تشییع کنه؟ خودش وایساد غسل داد تنهایی، اسماء بنت امیس آب میریخ، حضرت غسل میداد، غسل تموم شد، کفن کرد. بچه ها اومدن، چه داستانی پیش اومد. بعد جنازه رو برداشتن، امام حسن، امام حسین رفتن یه لیف خرمایی رو آتیش زدن، شبونه گرفتن جلوی جنازه. این جنازه چقدر غریبانه داره میره قبرس، هیچکی نباید بفهمه. بردن به سوی قبر مطهر اون حضرت، اونجایی که باید دفن بشه. حضرت جنازه رو اومد بذاره توی قبر. گوشتون به من تو رو خدایا، نه بعضی از روایات نوشتن که دوتا دست از قبر آمد بیرون گفت یا علی امانت منو به من پس بده. حضرت نگاه کردی دست های پیامبر هست. نشست بالا سر قبر، خاکا رو روی قبری، قبر نباید شناخته بشه. این بچه ها چجوری دارن آروم آروم گریه میکنن، کسی نباید متوجه بشه. خدایا این چه وضع دفن جنازه ایه. بعد حضرت جملاتی داره اینجا بالا سر قبر فرمود. یه وقت اونجا فرمودش که فاطمه جان، این که میخوام بالا سر قبرت بلندشم برم خسته نشدم، من دیگه این اندوه هم پایان نمیپذیره، میدونی که چقدر من تو رو دوست داشتم و تو از دست من رفتی، اما میخوام برم این بچه های یتیم رو چه کار بکنم، اینا داخل خونه تنها هستن. با قبر صدیقه طاهره خداحافظی کرد، آمد منزل. این بچه ها شب شبانه تو این منزل چی کار میکردن، چه بهشون در چنین ساعاتی گذشت، فقط خدای بزرگ میدونه. پروردگارم به اسم صدیقه طاهره سلام الله علیها تو را قسمت میدهیم، تو را قسمت میدهیم، تو را قسمت میدهیم، هر چه زودتر منتقم خون او و خون شهدای کربلا و خون همه امامانی که به ناحق خونشون بر زمین ریخته شده، یعنی حضرت حجت ابن الحسن المهدی، ظهور و فرجش نزدیک، بفرما. خدایا به دست او انتقام خون به ناحق ریخته شده صدیقه طاهره و همه شهدای تاریخ رو به دست مبارک اون حضرت از همه ظالمان و ستمگران و کافران و این اسرائیلی‌های خبیث بگیر. به نام مقدس فاطمه، خدایا ریشه اسرائیل، آمریکا، انگلیس، وهابیت، آل سعود برکن. به نام صدیقه طاهره، خدایا باران رحمتت بر این کشور شیعه، بر این مردمی که تو این کشور هستن، از هر طرف بلا به سرشونه. خدایا به نام صدیقه طاهره باران رحمتت بر این کشور، بر این شهر نازل، بفرما. به نام فاطمه زهرا سلام الله علیها، خدایا این گرونی ها رو به ارزونی برای این مردم مبدل، بفرما. اونایی که خیانت به این کشور میکنن، تو هر لباسی هستن، تو هر مقامی هستن، داخلن، اونام که دشمنای خارجی هن، سرکوب و منکوب، بفرما. دستاتونو بلند کنیم به نام خمسه طیبه، پنج مرتبه، همه هر چی حاجت دارین، مریضایی که گفتیم، اموات مهمان باشن، شهدا مهمان باشن، مشکلات مملکتی، مشکلات خودمون، خودتون، هممون، خانوما، آقایون، پنج مرتبه یا زهرا،
یا
زهرا،
یا زهرا، یا زهرا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله من أفضل الدنيا إلى فناء ومن الآخرة إلى بقاء. الحمد لله على كل نعمة، الحمد لله على استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله.
یه بارم همه بگن تو چه دانی قدر آب دیدگان عاشق نانی تو چون نادیدگان گریه بر هر درد بی درمان دوام چشم گریان چشمه فیض خدا ای خوشان چشمی که او گریان اوست ای خوشان دل که او بریان اوست ای خوشان گریه اهل طلب ناله و رازهای نیمه شب انقدر رو پاش میستاد ناله میکرد شبا گریه میکرد امام حسن امام حسین هر دو نقل کردن مادرمون پاش متورم شده بود یکی از آجم این بود خدا شیعان ما رو بیامون گناهان اینا رو ببخش از سر تقصیرات اینها در گذر به نام فاطمه الزهرا دستا کجا دستا همه بره بالا چه شبی و چه ساعتی و چه چیزهایی که خوندی و شنیدی همه به نام فاطمه الزهرا الهی الله
آمدم این دل شب دعا کنم دعا کنم
دستاتو پایین نیاری اگه بخوای نتیجه بگی
آمدم این دل شب دعا کنم دعا کنم به عشق چشم و سوز دل تو را از خود رضا کنم رضا کنم امشب کسی را در خانه دارد دیم اگه او از ما راضی باشه قطعا تو هم از ما راضی خواهی ای مادر شیعه ما غیر از دو کسی را ندانیم امشب از ما راضی شو خانم پروردگار مهربانم از ما راضی بشه، یه واسطه گری کن، شفاعت ما رو بر عهده بگیر. امشب با دست خالی بر نگردیم، ما امشب ده مرتبه عرفمون رو میخوایم شما ضمانت کنید. لحظه سرازیری به قبرمون، این ده مرتبه عرفمون رو شما به ما برگردونید. به نام زهرای مرضیه ده مرتبه لای الله.
آها صدای بعضی بیرون نمیاد، صدا تو آزاد کن، بچه ها همه بگن ها، امشب میخوای دست پر بری مجلس، بری خونه انشالله. السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا بنت رسول الله يا حجة الله على خلقه يا زوجة مريم أي باز أي بيغمبر يا فاطمة الزهراء أي باز أي بيغمبر أي دخل بدن فرمان هم قدری و هم ترسل حوال خدا منظر زهران نبی مظهر توحید ز پا تا سر
بهتر بهتر بهتر
هم دختر بابایی هم بزر تاهایی هم اسمت دادایی هم ام عبیهایی نامزد به ملک هنگام دعای تو خورشید کند سجده بر خاک سرای تو فرمود رسول الله بابا به فدای تو ای بر پدرت مادر یا فاطمه
تکرار تکرار
یا
بازم بزن بازم اونای که حاجت دارن
یا فاطمه تز ای روح رسول الله ای رکن علی زهرا ما
حیدر یا چون شعله به دل پیچد فریاد رسای تو بیمونس و بیاور خون بر جگر شیعه زین جور و جفا کردن کی بود چنین باور یا تا هشت گدای تو تا هشت گدای تو عالم همه و هم من جایی نردم زین دریا همه نمیگن جایی نردم زین دریا فاطمت زهرا جایی نردم زندر یا فاطمت زهرا یا فاطمت زهرا یا فاطمت زهرا خدا حاجت حاجت در شفای مریضا اموات مادرای دست رفته دخترای دست رفته خانوما دست رفته ها همه با همه همسران دست رفته باباها همه همه یا فاطمه زهرا شهدا ها ها سلامتی رهبر سلامتی رزمندگان نابودی همه دشمنان داخلی و خارجی را یا فاطمه زهرا 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 یا همه بگن تموم شد باری کلا
یا فاطمه زهرا یا حجت الله علی خلقه
دستا دستا
یا حجت الله علی خلقه یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا واستشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیه
باریکالا آفرین آفرین جمونا به نازم به این صدای جمونا یا وجی عجل اند الله شام قریبان صدیقه طاهره
اشفعی لنا
ها مریضا معلولا مجروعا سرطانیا اونایی که نام بردیم اموات فیض ببرن شهدا فیض ببرن سرکوب و منکوب شدن بانده مافیایی
یا وجیتن
آفرین ایشالله وهابیت ریشکن بشه دشمنان صدیقه طاهره نابود بشه حاجتهای شخصی در نظر بگیر مستاجرها اونایی که بچه ندارن ازدواج نکردن ها بیرونی ها بگن آخراش دیگه مجلس جمع شد ها هر چی صدا داری
انده اشمعیل الله
برا فامیل اقوام خیشان مجتمسین دعا شیعان اون حضرت هرجا جنوب لبنان غزه
یا برم برا خودت بگو یا وجیت نال اشمعیل
حالا فرج به ظهور مهدی عزیزش
انشالله امسال سال فرج به ظهورش بشه
بیاد و اینا رو بیاد ازش انتقام بگیره
اجمعیل اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم خدایا ما که قابل نیستیم به اون پای متورم مادر شیعه چرا قسم میدهیم دیگه امسال سال فرج و ظهور فرزند عزیزش مهدی عزیز قرار بده خدایا هر جا هست سلامتش بدار خدایا ما خانوادامون مشمول ادعیه سعدی حجت ابن الحسن المهدی قرار بده خدایا به دعایش دعای ما بیچاره هم به اجابت برسان معلولین مجروحین مسلمین مرزای اسلام و مسلمین منظور و منظور از این مجلس شفای عاجل عنایت بفرما اموات ما پدران مادران از نزرده ها تازه گذشته ها خدا همه ما همه امشب ببخش و بیامرز شهدای جنگ انقلاب و دافعین عرب شهدای جنگ با اسرائیل خبیث خدا همه این شهدا با احد بعد کربلا محشور بفرما خدایا مراجع علمای در گذشته استاد نیکوزه بعد استاد فریدون درجاتشون عالیست متعالی بفرما اونایی که ازدواج نکردن همسر مناسب فرزند ندارن فرزند سال خونه ندارن خونه خوب نصیب همه شون بفرما باران رحمتت به دعای امام زمان در این کشور و این شهر نازل بفرما خدایا ریشه آمریکا اسرائیل وهابیت عوام انصارشون خدا ریشه منافقین داخلی باعث بانی این گرونی ها برکن رهبر عزیز خدمت گذاران بر توفیقاتشان بیفزا عاقبت این جمع خونواده ها بچه ها نوجوان ها دختر و پسر این کشور عاقبت جوان ها عاقبت رهبر مملکت ختم به خیر بفرما وفقنا لما تحب و ترضا رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامات